صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، تو قلب و افکار ما را می دانی و آن را تفتیش کرده و بر آن واقفی. خداوندا، می دانیم که در خود چیزی که شایسته افتخار باشد نداریم. هرچه از خود داریم آلوده به گناه است. ولی خدا، با تمام این وجود در این ساعت به درگاه تو می آییم و از تو تمنا می کنیم که هر نوع بدی و گناه را از ما دور کن و ریشه هر فساد و خودخواهی و غرور را از ما جدا نما و ما را قلبی نو عطا کن تا در پاکی تازه زندگی پاکی را برای تو آغاز کنیم. خداوندا، قلب خود را به تو می سپاریم و از تو استدعا می کنیم که در این ساعت با کلام خودت، کلامی که حیات بخش جان هاست ای خداوند، کلامی که مصفا کننده قلب هاست، پرساز و زنده کن. این تمنا را به نام مقدس و عزیز یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های ملاکی نبی، 39 بخش از تورات مقدس. دوستان عزیز و شنوندگان با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که ترس خدا در وجودتون باشه، ترسی که احترام قلبی شما نسبت به خدا یکتا و پدر آسمانیتون رو در عمل آشکار میکنه و سبب میشه که از روی عشق و علاقه و اشتیاق روحانی به کلام خداوند روی بیاورید و از آن اطاعت کنید. دعا میکنم که از کلام خداوند همیشه الهام بگیرید و پیروی نمایید و هرگز بی انصافی نه در عمل و نه در کلام از شما صادر بشه. مبادا در روح و روان آسیب ببینید و جریح دار بشید و از فیض خدا محروم شوید. دعا می کنم که در سلامتی و استقامت در ایمان برای خدا زندگی کرده و عمر خودتون رو برای او به سر بیاورید که حیات ابدی و سلامتی حقیقی را از او خواهید یافت. و برای اطمینان از اینکه آیا در امر خدا هستید و از خداوند اطاعت می کنید و خدا شما را مقبول خود گردانیده یا نه، هر روز اعمال خودتون رو مورد آزمایش قرار بدهید و ببینید که آیا اعمال شما یا اعتقادات شما و حرفای شما یکی بوده؟ آیا ایمانتون در اعمالتون آشکار شده و یا ایمان به یک چیز دارید ولی در عمل چیزی دیگری رو آشکار می کنید؟ هر روز اعمال خود رو مورد آزمایش قرار بدهید، چون اعمال شما دوستان بیش از هر چیز دیگری در اشخاص اثر می‌گذارد و اگر اعمالتون مطابق خواسته خداوند باشد، یقین بدانید بسیاری را به سوی خداوند کشانیده و آنها را در راه ایمان یاری دادهید. این موضوع را خود خداوند در پیامی که به ملاکی نبی عطا کرده است بیان نموده و آن را برای ما حفظ نموده تا امروز به ما تعلیم میده که مواظب اعمالمون باشیم، زیرا مردم به اعمال ما توجه دارن و ما که خدا پرست هستیم، به خداوند ایمان آورده و از نور عالم عیسی مسیح پیروی میکنیم، باید بدانیم که ما اکنون نور هستیم که باید بدرخشیم. پس مواظب باشید که چی کار میکنید. بگذارید اعمال شما بر مردم بتابد تا اعمال شما را دیده و خدا را یا پدر آسمانی شما را تمجید نمایند. شما باید نوری باشید که دیگران را به خاطر اعمال نیکویتون به طرف خداوند هدایت کنید. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا به کتاب ملاکی نبی توجه نموده و از فصل دوم از آیه ده گفتار را مطالعه می کنیم و از خالق یکتا تمنا می نماییم که به وسیله آنچی که به نبی خود فرموده در این ساعت با ما نیز سخن بگوید. در آیات اولیه فصل دوم خدا یکتا شدیداً ملایان و رؤسای مذهبی دینی یهود را به خاطر عدم اطاعت از کلامش مورد حمله قرار می‌دهد و نشون می‌دهد که اگرچه آنان رسومات دینی را مو به مو انجام می‌دادند و بسیار مذهبی بودند، روزه را نگاه می‌داشتند، دعا و عبادت را به جا می‌آوردند، هر روز به خانه خدا می‌رفتند و سرودهای مذهبی هم می‌سرایدند، اما در باطن از خدا هزاران فرسخ فاصله داشتند. خداوند آنان را به تجاوز نمودن از کلامش و همچنین منحرف ساختن مردم از خودش متهم می کنه. البته دلیل آن را هم بیان می نماید تا مبادا بگویند که نبی خدا فقط داره تهمت می زنه و تهمتش درست نیست. می گوید که شما در شریعت طرفداری کردید و یا شما از کلام خدا سوء استفاده کردید. شما که مذهبی هستید پارتی بازی نمودید یا عدالت را به جا نیاوردید، انصاف را مراعات نکردید. و دیدیم آیاتی که ملاکی نبی میگوید انگار برای مردم امروزه، زیرا امروز هم ما میبینیم که رؤسای دینی از مذهب برای منافع شخصی خود استفاده کرده و هوای دوستان خود را دارن و یا مطابق کلام اش در شریعت طرفداری میکنن. از آی ده خداوند سالی از آنان میکنه، زیرا میخواد نشون میده که رهبران کشور برخلاف ابا اجدادشون دارن عمل میکنن. گوش کنید به کلام خدا. ملاکی نبی میگوید آیا جمیع ما را یک پدر نیست و آیا یک خدا ما را نیافریده است؟ پس چرا عهد پدران خود را بی حرمت نموده با یکدیگر خیانت میورزیم؟ آیا جمیع ما را یک پدر نیست و آیا یک خدا ما را نیافریده؟ پس چرا عهد پدران خود را بی حرمت نموده با یکدیگر خیانت می‌ورزیم؟ در این آیه ملاکی نبی می‌خواهد به هموطنان خود یادآور بشه همان خدایی که اجداد آنان را از دست فرعون به طور معجزه‌آسا رهانید و همانند پدر پرمحبتی دست آنان را در بیابان سینا گرفت و به سرزمین موعود آورد، امروز نیز همان خدا، خدای تغییر ناپذیر، می خواهد دست بندگان خود را بگیره، آنها را کمک کنه، آنها را محبت کنه و در این زندگی سخت و پر از درد و رنج و ناامید یاری بدهد. در آیات اولیه فصل اول از همه ملاکی نبی می گوید خداوند شما را دوست داشته و دوست دارد. او میگوید خدا تغییر نکرده. خدا همان خدایی است که از ابتدا بوده و خواهد بود و لطف و محبت او ذره کم نمیشه، زیرا ذات خدا محبته و ما هم فرزندان اجدادمون هستیم. اگر خدا به ابا اجداد ما، به پدران ما نظر لطف نشان داد و آنان را یاری نمود و از آنها حمایت کرد، مگر نه اینکه امروز نیز خداوند حاضر است تا من و شما را هم یاری بدهد، به شرطی که ما هم همانند لاوی و دیگر پدرانمون که رضایت خدا را فراهم آورده بودند باشیم و عمل کنیم. در واقع در این آیه ملاکی نبی دلیل و حجت می آورد که خدا می خواد ما رو برکت بده و علت این که امروز ما از فیض و عنایات و رحمت خدا محروم هستیم این نیست که خدا دیگه لطفش رو از ما برداشته، خیر، بلکه علت عدم اطاعت ما از کلام خداونده، عدم احترام قلبی من به خالقه و قلبن از کلام او پیروی نمی کنیم. در مورد این جمله که می‌فرماید آیا جمیع ما را یک پدر نیست، دو تفسیر هست. گروهی معتقدند که مقصود ملاک نبی از پدر در اینجا اشاره به حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب می باشه که نسل اسرائیل از آنان می باشند، ولی گروه دیگری می گویند که ملاک نبی در اینجا اشاره به خدا یکتا می کنه که مثل یک پدر پر محبت از فرزندانش نگاهداری می کند و با گفتن این که مگر نه او ما را خلق کرده، در حقیقت اشاره به رابطه خالق بودن و در این حال پدر بودن خدا یکتا برای مخلوقان و بندگانش می نماید. اگرچه ملاکی نبی در این آیه مستقیماً خدا را پدر خود نمی خواند، ولی در تورات مقدس آیاتی است که خود خدا یکتا وقتی که می خواهد نزدیکی و علاقه و محبت عمیق خود را به بندگانش نشون بده، خود خداوند از اصطلاحات بشری استفاده می کنه تا آدمیان عمق محبت او را درک کنند و او از اصطلاح بشری پدر بودن استفاده کرده و خود را پدر به بندگانش معرفی می کند. برای نمونه او تمام قوم بنی اسرائیل را به فرزندان خود تشبیه کرده و در پیشگویی های انبیا می گوید و من برای آنان پدر خواهم بود، و یا وقتی درباره حمایت از بیوه زنان و یتیمان صحبت می کنه خداوند می گوید که من برای بیوه زنان و یتیمان پدر خواهم بود. این جمله پرمعنی که صحبت از محبت بیکران خدا و همچنین اشتیاق و علاقه نزدیکی خداوند با مخلوقانش میکنه در انجیل مقدس به نحو بسیار زیبایی تشریح شده. اتفاقا عیسی مسیح میگوید هر کسی که به من ایمان آورد و از کلام من اطاعت کند فرزند خدا خوانده میشود، و باز در تعلیمات خود میگوید خوشا به حال پاک دلان زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد و خدا پدر آنها خوانده خواهد شد. این واژه بسیار عمیق و مقدسی است که خداوند یکتا برای مقدسین فروتن و وفادار خود به کار میبرد. لقبی است پر افتخار برای آنانی که در کلام خداوند امین هستند، کسانی که قلب خود را به کلمه حق سپرده و از او پیروی میکنند، کسانی که به منجی زنده بشریت عیسی مسیح دل داده و امروز در جاپای او قدم برمیدارند، آنان فرزندان خدا محسوب میشوند. در آیات بعدی متوجه می شویم که بزرگان دینی یهود نه فقط ایمان خود را از دست داده بودند، بلکه نسبت به شریعت خدا نیز بیوفا بوده و به اعمالی دست می زدن که ضد خدا محسوب می شد و مسلماً ثمره چین اعمالی هرگز مشارکت و نزدیکی با خدا محسوب نمی شه، هرچند آنها خیلی مؤمن و متدین و مذهبی باشند. در آیه 10 ملاکی نبی یادآور میشه که خداوند خدای تغییر ناپذیره. خدا را شکر دوستان عزیز، خداوند خدای تغییر ناپذیره و ذره ای از محبتش نسبت به بندگانش کم نشده و او نسبت به عهد خود هیچ وقت بیوفا نبوده، همیشه وفا داره. پس چرا ای بندگان خدا، ای بندگان خدا، چرا شما نسبت به خدا بیوفا شده اید؟ میفرماید عهد پدران خود را بی حرمت ساختید. چطور آنان عهد را بی حرمت ساختند؟ میگوید به وسیله عدم اطاعت از پیمان. ببینید دوستان، ابراهیم و یعقوب و داوود و سلیمان و موسی با خدا عهد و پیمان بسته بودند، اما فرزندان آنها این عهد را به وسیله عدم اطاعت از کلام خدا در حقیقت شکسته و بی حرمت نموده بودند. نه فقط آن، بلکه میگوید که شما به آن خیانت ورزیدید. این ادعایی است بسیار بزرگ. خیانت به خدا سزایش مرگه. و ملاکی میگوید ای قوم، ای بزرگان مذهب، شما به خدا خیانت کرده اید. دوستان عزیز دقت کنید، جملاتی است بسیار سخت. او نه تنها ادعا میکنه که آنها خیانت کردن، بلکه از آیه 11 توضیح میده که مرتکب چه خیانتی هم شدن. گوش کنید به کلام خداوند. یهودا خیانت ورزیده است و رجاسات را در اسرائیل و اورشلیم به عمل آوردن، زیرا که یهودا مقدس خداوند را که او آن را دوست می داشت بی حرمت نموده، دختر خدای بیگانه را به زنی گرفته است. پس خداوند هر کس را که چنین عمل نماید، هم خواننده و هم جواب دهنده را از خیمه های یعقوب منقطع خواهد ساخت و همچنین هر کسی که برای یهوه سبایود هدیه بگذراند. مقصود از دختر خدای بیگانه دوستان عزیز بت پرستی می باشه، کسانی که بت پرست بودن یا دخترانی که بت پرستی رو پیش خود کرده بودن. این کلام بسیار عجیبه. می فرماید و این را بار دیگر به عمل آوردید که مذهب خداوند را با اشک ها و گریه و ناله پوشانیده اید و از این جهت هدیه را باز منظور نمی دارد و آن را از دست شما مقبول نمی فرماید. اما شما می گویید سبب این چیست؟ سبب این است که خداوند در میان تو و زوجه جوانیت شاهد بوده است و تو به وی خیانت ورزیده اید. دوستان دقت کنید که خداوند چگونه آنها را متهم به خیانت کردن به خودش میکنه. میگوید سبب این است که خداوند در میان تو و زوجه جوانیت شاهد بوده و تو به همسرت خیانت ورزیده ای، با آنکه او یار تو و زوجه هم عهد تو می بود. و آیا خدا او را یکی نیافرید با آنکه بقیه روح را می داشت؟ و از چه سبب خدا یک را فقط آفرید؟ از این جهت که ذریت الهی را طلب می کرد. پس از روح‌های خود با حذر باشید و زنهار احدی به زوجه جوانی خود خیانت نورزد. دوستان عزیز اگر توجه کرده باشید این آیات بسیار عمیقه و آیاتی است برای من شما، برای مردم قرن بیستم. اگر توجه کرده باشید ملاک نبی به گناهان رؤسای مذهبی و همیهنان خود انگشت میگذاره و آنها را رو میکنه که هیچ کدومشون آن را گناه نمیدونستن. اتفاقا برای هر عملی آنها دلیل و منطق انسانی هم داشتن، ولی از نظر خدا همشون محکوم و معدوم بودن و اگر توبه نکنن خدا آنان را از حضور خود برای همیشه بیرون خواهد انداخت. بیایید لحظه به معنی این آیات توجه کنیم، زیرا کارهای آنان همان کارهایی است که امروز نیز انجام میشه و انگار نه انگار که مرتکب گناه میشن. من و شما نیز باید به آن توجه کنیم که چه بسا این آیه مربوط به من و شماست. نباید فقط آن را مربوط به دیگران بدانیم، خیر، بلکه دوستان عزیز خدا به وسیله این آیات با همه ما داره صحبت میکنه. اول از همه خداوند آنان را به خاطر اعمال و رفتارشون نسبت به یکدیگر متهم و محکوم میکنه. آنان خود را مقدس میخوانند و میدانستند که خدا مقدس و از گناه نفرت داره، ولی مقدسترین آنها از نظر خدا غرق در گناه و شرارت بود و اگر مقدسترین آنان از نظر خدا فاسد بود وای به حال بقیه. یکی از گناهانی که ملاکی نبی داره به آن اشاره میکنه اینه که این قوم یک تا پرست و این قومی که صاحب کتاب بودن و میبایستی برای سایر قومهای جهان نمونه باشن، میبینیم که میرفتن و با دختران بت پرست ازدواج میکردن و بت پرستان را بدین وسیله وارد اورشلیم و شهرهای مقدس اسرائیل کرده و کم کم بتها را هم به شهر و کشور خودشون راه میدادن و دختران بت پرست با عشوه و ناز موفق میشدن که قوم یکتا پرست را به سوی بت پرستی کشانده و آنها را اسیر بت پرستی کنند. این عملی بود که خداوند بارها و بارها توسط پیامبران مختلف آنان را از انجامش برحذر داشته بود، زیرا قبل از این نیز قوم این کارها را کرده بودند. نتیجهش هم این شده بود که بت پرست بشن و خدا آنها را تنبیه کنه. یکی از دلایل این که خدا آنها را به اسارت بابلی فرستاد همین بود که بت پرستی رو وارد شهرهای خود کرده بودند. ولی باز می‌بینیم که دوباره به همون عملی که به خاطر آن تنبیه شده بودند روی آورده و خود را آلوده می‌کنند. دوستان عزیز در اینجا کلام خدا تعلیمی میده برای من و شما که با کسانی که هم عقیده و هم راه و هم ایمان نیستیم نباید ازدواج کنیم. با یوغ ناموافق متحد نشوید. چرا؟ زیرا طرز فکر و هدف و مقصود فرق داره. وقتی طرز فکر و هدف از زندگی فرق داشته باشه آن زندگی از جهنم هم بدتره، ولو اینکه دوتا عاشق و معشوق شدیدی باشن که در دنیا بهترین باشن و به اصطلاح بالاترین عشقها رو داشته باشن. وقتی که هدف زندگی، وقتی طرز فکر متفاوت باشد آن زندگی از جهنم بدتره. هر دو آن ایمانی که دارن از دست میدن، به قول معروف دنیوی میشن. و این چیز تازه‌ای برای یهودیان نبود دوستان عزیز، و برای ما هم نیست. ما امروز شاهد این نوع ازدواج ها هستیم که مردم میان از مذاهب دیگه با هم متحد میشن. ممکنه طرف بره یه رسومی رو انجام بده، بگه که بله منم فلان مذهب رو پذیرفتم، بعد ازدواج کنن، ولی پس از مدتی میبینیم که هیچ کدومشون مهر خدا رو در قلب ندارن. اگر به خاطر عشق دنیوی یا شهوانی آدم مذهبش رو عوض میکنه، این شخص اصلا لیاقت این رو نداره که خدا پرست باشه. خداوند گناهان آنها رو آشکار میکنه و میگوید از این عمل دست بردارید که تنبیه خواهید شد و نابود خواهید شد. مقصود آیه 13 همین است که دختران بت‌پرست به خاطر رفتار خشن و غلط شوهران به اصطلاح خداپرست میرفتن عبادتگاه یهودی ها. دختران بت‌پرست میرفتن عبادتگاه خدای یکتا و روی مذبحی که برای خدای نادیده بود عشق میریختن و بعد مردها با غرور و تکبر به عبادتگاه می آمدن و روی همون مذبح گوسفند و گاو قربانی می کردن و می گفتن که ما خدا پرست هستیم و خدا دوست هستیم و مؤمنیم. خداوند می گه ای مردهای مغرور، ای مردهای خودخواه، این را بدان که من اصلا به هدیه‌ای که شما برای من قربانی کرده ای توجه ندارم، چه برسد به این که آن را قبول کنم. وقتی رفتارتون با همسرانتون شایسته نیست، وقتی شما بد رفتاری میکنید، وقتی که شما به همسران خودتون ظلم و ستم مینمایید، عبادتتون بیهوده است. چرا؟ چون عبادت شما مقبول واقع نخواهد شد. و دوستان عزیز، در آیات بعدی و همچنین در جاهای مختلف دیگر در کتاب مقدس، خداوند یکتا به ما تعلیم میده که اگر ما با همسر خود مهربان و صادق و با محبت نباشیم و در عوض آنان رو آزار بدهیم و برنجانیم، کارشون کنیم که از خونه حتی فرار کنن که ما رو از ما جدا بشن و طلاق بخوان، اعمال نادرست ما مانع رسیدن دعاهای ما به درگاه خداوند یکتا میشه. و چه بسا 90% از مردهایی که دعا به درگاه خدا میکنن ولی جواب دعا رو نمیگیرن به این خاطر که رابطهشون با همسرشون درست نیست. حضرت پتروس میگوید ای مسیحیان، با همسران خودتون نیکویی کنید، نسبت به آنها امین باشید، آنها را مثل جان خودتون دوست داشته و محبت کنید تا مبادا دعاهای شما در درگاه خدا بازداشته شود. ملاکی نبی در این آیات قصد نداره که درباره رفتار زن و شوهر نسبت به یکدیگر تعلیم بده، ولی هدف او اینه که گناهان و خطاهای مردان رو نسبت به همسرانشون آشکار کنه و به آنها این اختیار رو بده که کارهای زشت آنها سبب خشم و غضب خدا شده و دعاهاشون به درگاه خدا نمیرسد. ولی دوستان، در این حال میبینیم که خداوند در مورد زناشویی داره به ما تعلیم میده. در انجیل مقدس عیسی مسیح به ما امر کرده که همسر خود رو مثل نفس خود با تمامی وجود محبت کنیم، همانطور که خداوند کلیسا را دوست داره یا همانطور که خداوند ما را دوست داره، ما نیز باید با چنین محبتی همسر خود رو محبت کنیم. اگر ما همسر خود رو دوست داریم و به او عشق می‌ورزیم، مسلماً به او خیانت نمی‌کنیم. دوست عزیز، خیانت در ازدواج یکی از بزرگترین گناهانه، زیرا عمل زنا و بیوفایی و خیانت در درگاه خدا محکوم شده. خیلی از مردها تا همسرشون جوونه نسبت به همسر خود امین و وفادارن، ولی وقتی همسرشون پیر میشه، چون خود رو هنوز پیر نمیدونن، پس دنبال دختران جوانتر میرن و خیال میکنن که اگر به همسر خود در خفا خیانت کنن کسی نمیفهمه. ملاکی میگه ممکنه مردم نفهمن، ولی خودتون رو گول نزنید، خدا میدونه و خدا میبینه. دقت کنید چی میگوید. میفرماید به همسر جوانی خود امین باش، یعنی با آن همسر خودت که از جوانی با هم ازدواج کردی تا آخر عمرت امین باش، نسبت به او وفادار باش، نه اینکه او را به خاطر سن و یا تغییر شکل طلاق بدهید. خدا طلاق را خار شمرده، دوستان عزیز، خدا طلاق را خار شمده و از آن متنفره. مطلب دیگری که باید با آن توجه خاصی کنیم اینه که در زمان ملاکی بودن افرادی که میرفتن دو تا یا سه تا زن میگرفتن. حالا ملاکی نبی در این آیات از جانب خداوند سخن میگه و میگه که خود خداوند این را محکوم میدونه. البته دلیل آن را هم بیان میکنه. میفرماید مگر نه اینکه خدا خودش فقط یک زن برای حضرت آدم درست کرد با اینکه خدا می توانست همسران بسیاری برای حضرت آدم درست کنه، چون که صاحب روح و خلقت بود، معاذ خدا فقط یک همسر را برای خلق کرده. چرا؟ از چه سبب خدا فقط یک زن را خلق کرد؟ میگوید از این جهت که ذریت الهی را طلب میکرد، به این خاطر که خواست و اراده خدا این بود که یک مرد و یک زن با هم متحد بشن و به قول انجیل مقدس از این پس دو نیستن بلکه یک هستن. از ابتدای خلقت خداوند این را خواسته. دوستان عزیز، خدا هرگز اجازه نداده که مردها صاحب چندین زن بشن. هر کسی که چنین تعلیمی میده مطابق گفته ملاکی نبی و همچنین انجیل مقدس از جانب خدا یکتا حرف نمیزنه و مقصود و معنی و مفهوم ازدواج را نمیدونه. متاسفانه بت پرستان زنها را وسیله فقط برای ارضای نفس مردها دانستن و هر مردی که صاحب قدرت و یا مادیات بیشتر بود میتونست بیشتر صاحب زنان بشه. این رسوم بت‌پرستی از قدیم وجود داشته و مخصوصا در زمانی که زنا جزی از عبادت مردم محسوب می شد و متاسفانه در بعضی از مذاهب هنوز این رسم وجود دارد و چون برای خوشنودی مرد هاست آن را از جانب خدا دانستن. اما ملاکی نبی می گوید اگر شما با زن دیگری، با دختر دیگری هم بستر بشید، به همسرت خیانت کرده اید. زنهار احدی به زوجه جوانی خود خیانت نورزد، زیرا یهوه خدای اسرائیل میگوید من از طلاق نفرت دارم، من از طلاق نفرت دارم. دوستان عزیز، این خود خدا فرموده است و خود خدا یکتا دوست عزیز برای حضرت آدم زن خلق کرد. تنها مردی که همسرش از جانب خدا مستقیما برگزیده شد حضرت آدم بود و دوستان خدا فقط یک هوا را خلق کرد. چرا؟ چون اراده خداوند این بود که خانواده های کامل مثل به وجود بیان. قول یهوه سبایوت خدای قدرت ها، خدای قادر مطلق این است که من از طلاق نفرت دارم. پس از روحهای خود با حذر بوده، زنهار خیانت نورزید. دوست من، اگر مردی صاحب حتی دو زن باشه، از نظر کلام خدا او خائن و زناکار است و کسی که زنا می کند در نظر خدا محکوم شده است. ما مردها باید قبول کنیم که ارزش زنان برابر با مردها است. اگرچه کار و مسئولیت‌های مختلفی خداوند برای زنها و مردها معین کرده، ولی این دلیل پست بودن آنها نیست. روش خدا دوستان عزیز، یک زن و یک مرد، زیاده از این از شریر می باشد. این را خداوند فرموده است.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.